ساعت 13 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. سنای آمریکا به انتشار بخش‌هایی از گزارش بدرفتاری سازمان CIA رأی داد. روسیه 25 شهروند اوکراین را بازداشت کرد. صندوق بین‌المللی پول از افزایش رشد اقتصادی ایران گزارش داد. درود شنوندگان ارجمند. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا به انتشار بخشهایی از گزارشی محرمانه درباره روش‌های بازجویی و اعترافگیری سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA رأی داده است. در این گزارش CIA متهم به استفاده از برخی روش‌های به توصیف این گزارش بیرحمانه علیه مظنونان اقدامات تروریستی شده است. این گزارش گفته که چنین روش‌هایی برای به دست آوردن اطلاعات معتبر درباره حملات تروریستی بی‌فایده بوده است. گزارش تهیه شده مربوط به اقدامات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش است. نسخه اصلی و کامل این گزارش محرمانه باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود انتشار نسخه‌ای از آن پس از حذف برخی بخش‌های مرتبط با امنیت ملی آمریکا هفته‌ها به طول انجامد. روسیه میگوید 25 شهروند اوکراینی را به اتهام برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بازداشت کرده است. سرویس امنیتی فدرال روسیه روز پنجشنبه گفت که افراد بازداشت شده قصد داشتند حدود دو هفته پیش همزمان با برگزاری همه‌پرسی در شبه جزیره کریمه حملاتی در چندین منطقه روسیه از جمله در ولگوگراد، روستوف و تاتارستان انجام دهند. گفته شده بازداشت شدگان از اعضای گروه‌های ملی‌گرای افراطی اوکراین بودند. تلویزیون دولتی NTV روسیه هم گزارش داده که سه نفر از بازداشت شدگان از طرف سرویس امنیتی اوکراین مأمور شده بودند تا از تجهیزات نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین تصاویر و اطلاعات تهیه کنند. اوکراین با رد این اتهام آن را بی‌منطق خوانده است. وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه با احضار سفیر آلمان در مسکو به اظهارات اخیر وزیر دارایی آن کشور اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان روز دوشنبه در گفتگو با مجله شپیگل اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش را مشابه اقدامات آلمان نازی در جدا کردن مناطقی از چکسلواکی در اواخر دهه 30 میلادی دانسته بود. این اظهارات با واکنش مقامات روسیه مواجه شده و وزارت خارجه آن کشور در بیانیه‌ای با غیر قابل قبول خواندن گفته‌های وزیر دارایی آلمان این اظهارات را تحریف وقایع و حقایق تاریخی دانسته است. به دنبال این واکنش وزیر دارایی آلمان در اظهارات تازه‌ای گفت رسانه‌ها تمام اظهارات او را منتشر نکردند و او اقدامات روسیه در کریمه را با اقدامات آلمان در زمان هیتلر مقایسه نکرده است. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 92 را منفی 1.7% اعلام کرده که نسبت به سال 91 افزایش 4% نشان می دهد. گزارش صندوق بین المللی پول که روز پنجشنبه منتشر شده می گوید ایران در دهه های اخیر رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته، اما در سالهای گذشته این پیشرفت تحت تأثیر سیاست های داخلی و بدتر شدن فضای روابط خارجی متوقف شده است. با این همه این نهاد معتبر بین المللی گفته است که علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می شود. صندوق بین المللی پول دو عامل هدفمندی یارانه‌ها و افت صادرات نفت تحت تأثیر تحریم‌ها را عامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران عنوان کرده است. ساعت 13:04 ایران، اینک برنامه هفتگی رادیو فردا در عالم مجازی و فناوری‌های جدید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری دات کام و من حامد پارسی همراه هستید. در این برنامه برای تان از چند امکان جدید در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک خواهیم گفت. شما را به 10 سالگی جیمیل میبریم و نگاهی هم به تبلت های جدید سامسونگ خواهیم داشت.
از دنیای اپلیکیشن ها
فیسبوک به تازگی نسخه بروز شده ای از اپلیکیشن مسنجر یا پیام رسان خود رو به کاربران ارائه کرده که دو ویژگی تازه برای کاربران این اپلیکیشن به همراه داره.
در نسخه 4 اپلیکیشن مسنجر فیسبوک که هفته گذشته ابتدا برای کاربران آیفون و آیپد و با چند روز فاصله برای کاربران دستگاه‌های اندرویدی عرضه شد، فیسبوک امکان فوروارد یا همان ارسال پیام برای فرد سوم را در نظر گرفته است. به این ترتیب اگر پیامی بین شما و دوستتان رد و بدل شده و نیاز دارید فردی که در آن چت مشارکت ندارد از محتوای آن مطلع شود، کافیست انگشت خود را روی آن پیام نگه دارید و از میان گزینه‌هایی که برایتان به نمایش در می‌آید گزینه فوروارد را انتخاب کنید. پس از آن این امکان به شما داده می‌شود که با انتخاب فرد مورد نظر همان پیام را عیناً برای او ارسال کنید. این امکان تنها برای اپلیکیشن مسنجر در نظر گرفته شده و اگر شما پشت میز کار خود و از طریق مرورگر وب به فیسبوک دسترسی دارید و از آنجا با دوستی چت می کنید، باید همان روش قدیمی کپی پیست کردن پیام را امتحان کنید. اما امکان دیگری که فیسبوک به نسخه جدید اپلیکیشن مسنجر خود اضافه کرده، تحولی تازه در چت گروهی است. شما تا پیش از این می توانستید تعداد زیادی مخاطب را به چت گروهی دعوت کنید و برای این چت عنوان تعیین کنید. حالا با تغییرات جدید می توانید مخاطبان چت خود را در یک گروه دسته‌بندی و نامگذاری کنید و از این پس به جای اضافه کردن اسم تک تک آنها به چت فیسبوکی خود، فقط از نام گروهی که مخاطبان مورد نظر در آن قرار دارند استفاده کنید.
هر دوی این ویژگی‌ها در نسخه 4 مسنجر فیسبوک تعبیه شده و اگر می‌خواید از اونها استفاده کنید، قبلاً بررسی کنید که اپلیکیشن شما این به‌روزرسانی تازه رو دریافت کرده باشه. اگر این خبر دروغ اول آوریل نباشه، خیلی از کاربران اندروید خوشحال میشن. شاید تا به حال با این موضوع روبرو شدید که گوشی‌های اندرویدی عموماً حتی اگر دوربینی با رزولوشن بالاتر داشته باشند به نسبت آیفون عکس‌های نچسب‌تری می‌گیرند. ماجرا از این قراره که در دوربین‌های دیجیتال بخش نرم‌افزاری ماجرا شاید کم اهمیت‌تر از بخش سخت‌افزاری نیست. حالا خبری که مشبه روز اول آوریل منتشر کرده و امیدواریم دروغ اول آوریل نباشه اینه که گوگل دست به کار ارائه نسخه جدیدی از اپلیکیشن دوربین اندروید که امکانات جدیدی رو برای کاربران گوشی‌های اندرویدی در بر داره.
تغییراتی در نحوه گرفتن عکس‌های پورتره و پانوراما از مهمترین ویژگی‌های به‌روزرسانی جدید خواهد بود. به این ترتیب شما با گوشی اندرویدی خود عکس‌های پورتری خواهید گرفت که به لحاظ وضوح تصویر و فوکوس یا فلو بودن اجزا گویی با لنز ویژه پورتری گرفته شدند. یک اشکال دیگر اپلیکیشن کنونی دوربین اندروید هم این است که چارچوب عکس با آنچه در صفحه نمایش گوشی خود می‌بینید فرق دارد و این اشکال هم قرار است در به‌روزرسانی جدید رفع شود. مشبل این خبر را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده و از قول او افسوده است که این به روزرسانی به صورت مستقل ارائه می شود، نه در قالب ارائه نسخه جدیدی از اندروید کیتکت. هنوز از زمان ارائه این به روزرسانی خبری منتشر نشده است.
تکنولوژی های امروز
این هفته سامسونگ از نسل جدیدی از تبلت های خودش پرده برداری کرد که به گلکسی تب 4 موسوم شدند.
نسل جدید تبلت‌های سامسونگ در 3 مدل 7 اینچی، 8 اینچی و 10 اینچی عرضه شده و قرار است مجهز به تازه‌ترین نسخه از اندروید موسوم به کیت‌کت باشد. مشبل در گزارشی در این مورد گفته است که نسل جدید تبلت‌های سامسونگ به لحاظ قدرت و کیفیت قابل رقابت با تبلت‌های نوت پرو و تب پرو این شرکت نیست، اما در مجموع ویژگی‌های قابل قبول دارد. از جمله این تبلت ها مجهز به پردازشگر 4 هسته‌ای و دوربین 3 مگاپیکسلی هستند و از امکان اتصال به اینترنت موبایل و اینترنت بی سیم برخوردارند. قیمت این تبلت ها که عاملی تعیین کننده برای بازاریابی آنها خواهد بود احتمالاً از $350 آغاز می شود.
فناوری های فردا.
اما در برنامه‌های اخیر دات‌کام گفتیم که سال 2014 سالی است که در اون بیشتر از فناوری‌های پوشیدنی خواهیم شنید. از ابزارهایی چون عینک گوگل گرفته تا ساعت‌های هوشمندی مثل تولیدات سامسونگ و سونی. با این حال در روزهایی که بیش از هر زمان شایعات مربوط به ارائه ساعت هوشمند اپل دهن به دهن میشه، نتایج یک بررسی ممکنه دست‌اندرکاران تولید فناوری‌های پوشیدنی رو مجبور کنه که در راهبرد خود برای تولید این محصولات تجدید نظر کنند. ساعت‌ها و دستبندهای هوشمند ابزارهای جذابی به نظر می‌رسند. ابزارهایی که میشه با اونها برخی از عملکردهای تلفن همراه رو کنترل کرد، از رسیدن یک ایمیل یا پیامک تازه مطلع شد و اطلاعاتی رو در مورد میزان تحرک یا ضربان قلب به گوشی همراه فرستاد. با این حال نتایج یک نظرسنجی که در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، حاکی از اونه که بیش از 40% از کاربران این ابزارهای هوشمند استفاده از اونها رو متوقف کردن، چرا که به نظر اونها این ابزارها خسته کننده میرسن. این بررسی بین 1500 کاربر تلفن همراه در بریتانیا و آمریکا صورت گرفته. گاردین اشاره میکنه که در بریتانیا بیش از 400,000 نفر از دستبند یا ساعت هوشمند استفاده می کنند.
شنونده برنامه .com هستید.
جیمیل سرویس ایمیل گوگل این روزها 10 ساله شد. اینترنت بازهای قدیمی به یاد دارن که 10 سال پیش در همین روزها به برخی از کاربران که از سرویس وبلاگ نویسی بلاگر استفاده می کردن امکان ایجاد حساب کاربری جیمیل داده شد و اندکی بعد به کاربران اولیه جیمیل اجازه داده شد دوستان خودشون رو به این سرویس دعوت کنند. جیمیل در این سالها تغییرات زیادی داشته، از تغییرات مربوط به کاربری گرفته تا تغییراتی که در طراحی بخش‌های مختلف اون صورت گرفته. این سرویس محبوب خدمات ایمیل حالا بعد از 10 سال نزدیک به 500 میلیارد کاربر فعال داره. در این بخش از برنامه نگاهی آماری داریم به میراث جیمیل پس از 10 سال.
از هر 3 کاربر جیمیل 2 نفر از طریق موبایل ایمیل های خود رو چک می کنند و به این ترتیب موبایل محبوب ترین ابزار برای دسترسی به جیمیل است. جالب است بدانید که با وجود آن که نزدیک به 1 میلیارد کاربر اندروید اپلیکیشن جیمیل را روی دستگاه های خود دارند، بیشترین کاربران موبایلی جیمیل از آیفون استفاده می کنند. در این حال جالب است بدانید که همه کاربران موبایلی جیمیل از اپلیکیشن جیمیل استفاده نمی کنند. آمارها نشان می دهد که اپلیکیشن موبایلی جیمیل برای 65 میلیون کاربر تلفن‌های همراه محبوب است. بیش از 120 میلیون نفر از کاربران جیمیل از سرویس گوگل درایو برای باز کردن، ویرایش و ذخیره‌سازی اسناد ایمیلیشان استفاده می کنند. نکته آخر این که به ادعای وبسایت فکت بروزر به نقل از کامسکور، یاهو هنوز بین آمریکایی‌های بزرگسال اندکی محبوب تر از جیمیل است و در حالی که 40% از آنها کاربر یاهو هستند، نزدیک به 37% از جیمیل استفاده می‌کنند.
جیمیل در اول آوریل 2004 آغاز به کار کرد. در سال 2006 چت و تقویم رو به خدماتش اضافه کرد. در سال 2010 به کاربرانش امکان داد که ایمیل های دریافتی رو اولویت بندی کنند. 1 سال بعد در سال 2011 طراحی ظاهریش رو به طور کلی تغییر داد و به کاربران امکان داد پس زمینه ای دلخواه برای فضای ایمیل خودشون داشته باشند. در سال 2013 امکان دسته‌بندی ایمیل ها رو به خدماتش اضافه کرد و به این ترتیب دسته ایمیل های مربوط به شبکه‌های اجتماعی یا سرویس های بازاریابی و خبرنامه ها رو از میل باکس اصلی شما کوتاه کرد. از سال 2008 با راه اندازی اندروید اپلیکیشن اندرویدی جیمیل ارائه شد که حالا نزدیک به 1 میلیارد بار نصب شد و در سال 2011 هم اپلیکیشن جیمیل برای آیفون ارائه شد که حالا در تازه ترین نسخه امکان مدیریت 5 حساب کاربری مختلف را به شما میده. این اطلاعات برگرفته از گزارشیه که مشبل در مورد 10 سالگی جیمیل تهیه کرده. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم هانا کاویانی و امیر نیکزاد با من همراه بوده. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.